سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 33.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 176 نهج البلاغه رو با هم مرور می‌کردیم. این کلمات فوق‌العاده از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. از فهمیدن فرق بین مؤمن و منافق در کلامه، در زبانه. زبان مؤمن با زبان منافق فرق میکنه. لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه. مؤمن وقتی میخواد حرف بزنه تدبر میکنه. تدبر یعنی چی؟ تدبر از ماده دبره، دبره دبر، پشت. حرف رو پشتش رو نگاه میکنه. منافق به پشت حرف کار نداره، به جلوی حرف کار داره، از این جهت که این الان چی رو تعمیم میکنه. مؤمن به پشت حرف کار داره. مؤمن کلماتش رو مثل مهره های شطرنج میبینه. باید ببینه که باید سیاست مدار اصلا همینه، آدم دیپلمات همینه. دیپلمات کسی که وقتی حرف میزنه یه هندسه ای رو در نظر میگیره، میبینه این الان این قطعه رو من دارم جا به جا میکنم، بعد چه اتفاق میفته، بعد چه حرفی در پسش میاد، بعد من چه حرفی باید بزنم. این میشه تدبیر کلمات. آدم باید تدبیر داشته باشه، مؤمن تدبر کنه، ببینه این حرف آخرش کجا میره، بعدش چه اتفاقی میفته. این حرفو که زدم یا این اتفاق میفته یا اون اتفاق میفته. اگه این اتفاق افتاد چیکار بکنم، اگه اتفاق افتاد چیکار بکنم. اینه که بزرگان خیلی فکر میکردن تا حرف بزنن. آیت الله استادی میفهمودن که ما یه استادی داشتیم به ما بلاغت درس میداد، کتاب مختصر. بعد این استاد ما میفهمود که من شبها مطالعه میکنم برای درس فردا، برای اینکه چی بگم یه ربع مطالعه میکنم، برای اینکه چطور بگم یک ساعت فکر میکنم. اینکه چی بگم و یه ربع مطالعه میکنم. خب اینا رو باید بگم. چطور بگم یک ساعت فکر میکنم. تو حرف زدن، تو سخنرانی، توی ارائه، اونی که مهمتر از مطلبه فرمه. چه حرفی رو چطور بزنم؟ همین ماجرای بشین و بفرما و بتمر که همش مفهومش یکیه. مخاطب چی میفهمه؟ مخاطب به کجا میرسه؟ مخاطب ریاکشنش چیه؟ چه برخوردی میکنه؟ چه واکنشی نشون میده؟ بعد متناسب با اون واکنش من چی کار باید بکنم؟ سطح کلام مخاطب، سطح فهم مخاطب رو در نظر گرفتن. چقدر روایت داریم لعن کردن اگر کسی حرفی رو بزنه که در حد فهم مخاطب نیست. اگر او کافر شد بیدین شد، تو بیدینش کردی. روایتش رو قبلا خونیم، یه بخشیشو، که سلمان و ابوذر رفیق فابریک بودن. سلمان چیزهایی رو میدونست که اگر میگفت ابوذر بیدین میشد و او رو میکشت. سلمان رو میکشت. سلمان چقدر پخته بوده که اینا رو نمیگفته. جابر ابن یزید جعفی 70,000 روایت از امام صادق علیه السلام شنیده که همش جز اسراره. حضرت فرمودن اگر یکی از اینا رو منتشر بکنی لعنت خدا و ملائکه و انبیا و مردم بر تو. یه بار اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا خیلی سینم تحت فشاره، بعضی از حرفا رو دوست دارم بزنم. آدم یه چیزی وقتی میدونه توی فضای، مثلا شما فرض بفرمایید اینجا مثلا روح فلان نبی حاضر باشه. بعضی علما بودن تو درس مثلا اشکال متن میخوندن از ابن ادریس، یکی از فقهای قرن 6. بعد این آقا متن رو خونده بود، بعد فهمیدم که یکی پاشو رو گفتم که نه آقا ابن ادریس نفهمیدن. گفتم چطور؟ گفتم خود ایشون الان اینجا حاضر میگه این جمله رو من نگفتم، من اینو گفتم به قرینه اینکه در فلان کتاب اینو نوشتم. میرم مراجعه میکنم ببینم همینو گفته. خب حالا مثلا یه کسی روح فلان نبی رو داره میبینه، روح فلان عالم رو داره میبینه، فلان حرف رو داره میشنوه، فلان اتفاق رو داره میبینه. خیلی سخته برای آدم نگفتن، خیلی سخته. جابر ابن یزید گفت آقا من خیلی به انفشار میاد، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن برو یه تیکه زمین رو شیار بزن. خیلی حالت عجیبی. زمین رو شیار بزن، بکن سرت رو، بگیر به سمت این چاله، حرفت رو بزن، بعد چاله رو پر کن. پر این همه روایت یه تمید پر کنش خیلی برام عجیبه، مثلا اینکه نیومدم بدوزه حرف از اون تو. چاله رو پر کن. اگه نمیکشی برو زمین بگو. یعنی آخری اجازه دادم برای گفتنش. تو روایت داره لا یحتمله الا ملک مقرب. پرسه آقا یعنی چی؟ فضائل شما رو فقط ملائکه میتونن، ملائکه مقرب میتونن تحمل بکنن. حضرت فرمودن ملائکه غیر مقرب فضائل ما رو وقتی میبینن نمیتونن تحمل بکنن، یعنی نمیتونن جلو زبونشون رو بگیرن، به هم میرسن میگن. روایت عجیب غریب، ملائکه مقربن که میتونن فضائل ما رو ببینن و هیچی نگن. خیلی زور میخواد دیگه، مثل آقای بهجتی حرم بره، هر حرمش قوغایی باشه از حقایق و معارف که دریافت میکنه. به استاد ماشون فهمده بود که حرمیای دفترچه با خودت بیار، اینا که میبینی و میشنوی و میفهمی اینا رو بنویس. آدم حرم میاد از محضر امام درس بگیره. حالا خود او چی بوده، چی کار میکرده، روزی 3 ساعت زیارتش بود، 1 ساعت فقط رو به روی ذریح میستاد، چی میفهمید، چی میگفت، چی میشنید، رفت آمدا، اخبار، مطالب، او قوغایی بود که بعضی هاشوشون نقل کرد. یکیشون بود که حضرت عیسی رو دیده بودن که با کاغذهای اومده بودن، به برخی از شاهدانشون فهمدن که دیدم حضرت عیسی با مجموعه از کاغذ اومدن اینجا خدمت امام رضا علیه السلام. بعد حالا یا ایشون پرسید یا کسی دیگه که آقا اینا چیه، گفته بودن که اینها حوایج مسیحی هاست که از من خواستن، من اومدم خدمت شما عرض کنم، از من و مادرم هست مریم خواستن، من خودم شما عرضه کنم که شما جواب بدید اینا رو. بله خلاصه این یه موردش رو آقای بهشت مثلا اینجور گفته بودن. یا فرمودن یه آقای رو دیدم در حرم زیارت نامه رو خون، به امام زمان که رسیدن سلام به امام زمان ساکت شدن، که مثلا این قرینه بوده که خود حضرت بودن. بعضی ها رو خیلی تک و توک، مثلا یه ماجرایی رو به برخی دوستان موقع امام گذاری آقای بهشت فرموده بودن، ماجرا عجیبیه. کلن اینو توی این وادی بودن دیگه، ببین من شما رو با هم جور حرف میزنیم، اتفاقات دیگه هم داره میفته، من گوشم نمیشنوه، چشمم نمیبینه. منزل یکی از اساتید سخنرانی میگم، حالا بعضی این حرفا گفتنم نداره، یعنی تبعات داره، من باید تدبر در کلام خودم داشته باشم، ولی فقط یکیشو میخوام بگم از باب نمونه، بقیهشو دیگه نمیگم. بعد سخنرانی ما تموم شد، استاد ما فهمونم بیا تو حیات، زمستونم سرد، اومدم تو حیات فهمونم که فلان گوشه منبر فلان آقا نشسته و رئیس فلان طایفه از جنها. خواستم بگم حواست باشه از اینا میان، حرفی میزنی یه چیز نگی که اینا ناراحت میشن. خلاصه اینم بود. بعد تو روزه ها حاضرن، در سخنرانی ها حاضرن، حالا ماجراها داره دیگه، دارم واقعا دارم خویشتنداری میکنم، بعضیشو نمیگه. بعد خدمت شما عرض کنم که به اینه که امامشون گوشه بودن، آقای بهجت فهمده بودن که یه آقایی یه جایی اومده بود استراحت بکنه، چند تا جن اومده بودن متعرض این آقا بشه. حالا خود اینم که جن چیه و اصلا چی کار به ما داره و کی میاد و کی میره، بس جن که جز مسلمات دیگه قرآن گفته، یه عالم پیچیده هم اصلا، خیلی هم انگولکشون نکنید تا بهتون کار نداشته باشن، کارشون نداشته باشی کاری نداره. البته بعضی وقتا کارم نشه بشه، کار دارن، اونم دستوراتی داره، مثلا تو خونه کبوتر داشته باشی یا سرکه مثلا باشه. آیت الکرسی رو اگر سقف یه جایی مثل اینجوریه، سقفش بلنده، مثلا اینجور جاهای محل رفت آمد جنه، بعد رو سقفش دور تا دور، یعنی دور سقف آیت الکرسی رو بنویسن، و از این قبیل ماجراها. خلاصه بعد عرض کنم خدمت شما که آقای بهجت فهمده بودن که یه آقایی اومده بود استراحت کنه، یه چند تا جن اومده بودن متعرضش بشن، لای در رو باز کرده بودن، دیده بودن که این آقا عمامه داره. یکیشون به اون یکی گفته بود که با این آقا کار نداشته باش، او از لشکریان خداست، بیا بریم. بعد یه نوه کوچیکی داشتن، آقای بهجت خیلی بهش علاقه داشتن، پسر این حاج علی آقا، تو همین مشهد ظاهرم بود یا تو قم، حالا من تردید کردم. یه روز به این پسرشون گفته بودن، به این نوه، خیلی با این نوه عیاق بودن، خیلی هم دوستش داشتن، و حالا چی میدیدن در این بچه، 10-11 سالش بود که آقای بچه در دنیا رفتن، به این بچه گفته بودن که ببین بابا جان بیا طلبش، حالا شما تو گوش نکنید، بابا گفته بود ببین بابا جان بیا طلبش، من یه روز اینجا خوابیده بودم، دیدم یه چند نفر انگار دارن میان مزاحمم بشن. حالا اینجور گفته بچه نترس. بعد یکی به اون یکی گفته بود که عمامه من رو دیده بود کنارم گذاشتم، گفته بود بیا بریم، این از لشکریان خداست، باهاش کار نداشته باش. اینا رو با هم تلفیق کردن، فهمیدن که این خدای بچت بوده، ماجرا اونجا به این زبون گفته. قرار از این که آدم اینجور مسائل رو میبینه گفتنش نگفتنش سخته. اینا میشه تدبر در کلام. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن که انقدری واردات قلبی من زیاده که فرصت نمی کنم به قلم بیارم، برای همین فقط با کدگذاری می نویسم بعدن بیا مرتبش کنم. حجم به همول علم، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود اینا علم بهشون هجوم میاره. یکی از اساتید ما فرموده بود یه جایی از حرم حضرت معصومه فرمودن فلانجا یک لحظه به هم عنایتی شد که اگر تا هزار سال بخوام مکتوب بکنم تمام نمیشه. چی فهمیده، چی دیده، چه اتفاقی افتاده؟ اینا همش میشه کنترل زبان، تدبر در کلام. حتی پایین ترش اینه، غیبت نشه، تهمت نشه، تمسخر نشه، کسی آزار نبینه، رنجشی پیش نیاد. این حرفو گاهی من اینجا میزنم، اوی برداشتی میکنه، اوی یکی برداشت دیگه میکنه، فلان. تو روایت داره روز قیامت یکی میارن محجمتون من الدم، حجامت میکنن، چقدر خون میگیرن. خیلی روایت عجیبیه، یه محجمه ای به اندازه حجامت خون میارن میدن، میگن که شما شریکی در این خون. میگه این چیه؟ میگه که این خون فلان مظلومه که فلان گوشه عالم ریخته، شما فلان کلمه رو گفتی، این فلان کلمه کاملا خدا مهندسی حساب میکنه، این فلان کلمه این مقدار سهم داشته در این پروسه قتل، این گوشش بوده. آقای بهجت هم میفهمود اگر کسی اینجا توهینی به مقدسات بقیه فرق بکنه، با یه واسطه دارم نقل میکنم براتون، توهینی به مقدسات سایر فرق بکنه، حرفی بزنه، اون موقع نه اینترنت بوده، سال 51 اینو فرموده بودن، نه اینترنت بوده، نه فیلم اینجور منتشر میشده، نه کلیپ و این حرفا، فرموده اگه این حرف این که اینجا نشسته گوشه عالم باعث بشه شیعه رو بکشن، این در خون اون شریک قاتل اون شیعه به حساب میاد. یعنی در تحریک یه عده علیه شیعه از حرفو بشه استفاده کرد. حالا ببینید دیگه چه خبره تو این فضای مجازی. هم همزه این یک کلمه شما قاتلی، شریک. تدبر میگه آقا به ما چه که بخوان پشتشو در نظر بگیریم که این حرف بعد چه اتفاقی میفته. این با اولیات اصول شیعه آشنا نیست، با اولیات ضوابط عملی و فرهنگ امام صادق آشنا نیست. اینا حرف امام صادق و اهل بیت. اینو تمامش کنم بقیش بشه فردا. فرمودن که تدبر بکنه در کلام، فان کان خیرن ابداه، اگر خیری توش بود بگه، و این کان شرن واراه، اگر شر بود بپوشونتش. و ان المنافق، منافق یتکلم بما اتا علی لسانه، هر چی به زبونش بیاد میگه. لا یدری ماذا له و ماذا علیه، کار نداره این حرف به نفعشه به ضررشه، نفع و ضرر حقیقی ها، نه نفع و ضرر دنیوی، به نه همون که به زبونش میاد، به حسب همونی که نفع و ضرری که تشخیص میده. کار نداره یعنی تو ملکوت چه اتفاقی میفته، بعدش چه اتفاقی میفته، آبروی کسی میره، حیثیت کسی لطمه میخوره، زندگی کسی لطمه میخوره، کار به این حرفا نداره. یه دل خونی هم نسبت به صدا و سیما دارم و یه بحث مفصلی دارم امروز میخواستم مطرح بکنم، وقت نمیشه، با عنوان نفاق در صدا و سیما. و فردا انشالله یه سری اسراری که تا حالا نگفتم و میخوام اینجا برای اولین بار بگم، یه سری پتاها رو، یه سری پرونده دارم میخوام بیام با بگم اینجا رو بیارم، چون خیلی دیگه وضع صدا و سیما جوری داره میشه که واقعا قابل تحمل نیست و یه داد جدی لازم داره، به نظرم یه سیری میخواد، یه بحثی باید داشته باشیم. و خود این که اصلا فضای رسانه و فضای شهرت فضای نفاق‌خیزه، دامد این امشالله یه بحثی فردا با هم خواهیم داشت. خدا یا در فرج امام عصر تعجیل بفرمه، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.